بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در تبیین این آیه نورانی افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. عرض کردم که چند نکته قابل توجهه. نکته اول این که بر اساس توضیحاتی که قبلا ارائه شد، یاد خدا بودن، پیروی از حق کردن، مسلمان بودن، این سه جمله به یک معناست. چه بگیم یاد خدا باش، چه بگیم پیروی از حق کن، چه بگیم مسلمان باش، این هر سه در واقع به یک معناست. نکته دوم این است که یاد خدا برای برخی از دلها مفید است، ولی برای برخی از دلها مضر. برخی از دلها را نرم می کند، برخی از دلها را سخت می کند. به برخی از دلها نور می دهد، برخی از دلها را تاریک می کند. برخی را هدایت می کند و برخی را گمراه می کند. این خاصیت یاد خداست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن که مهمترین مصادیق ذکر و یاد خداست، دلهای مؤمنین رو شفا میده، درمان میکنه، ولی کن ظالمین رو چیکار میکنه؟ خسارتشون رو زیاده، زیان اونها رو بیشتر میکنه. این معنا در آیات مختلفی مورد توجه قرار گرفته. در مورد این که در دل مؤمنین اثر میکنه، سوره زمر آیه 23 الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها تقشعر مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ولی در مقابلش و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. که یاد خدا دو نوع اثر معکوس داره، اثر متقابل داره، آنچنان را آنچنان تر می کند. به همین جهت در روایت دارد که به حضرت داوود خطاب می شود، یا داوود به ظالمین بگو اصلا یاد من نباشن، نمیخوان یاد من، کسانی که ستمگر هستن منو یاد نکنن. چرا؟ چون که اگه هر کس یاد من کنه من یادش میکنم، بلکن یاد کردن من از ستمگر لعنت فرستادن بر اونهاست، یعنی بدتر میشه. وقتی یاد خدا میکنن ستمگر، این وضع بدتری پیدا میکنه. خدا انشالله که کمک ما کنه بتوانیم دلهای خودمون رو جوری بسازیم که یاد خدا اون رو نورانی کنه، نرم کنه، خاشع کنه و زمین ساز عمل بیشتر و بهتر و مناسبتر ما در زندگی فردی و اجتماعی باشه. صلوات خط بفرمایید. خب مالش که توبه نکنه دیگه، اگه ظالمی که از ظلمش توبه کنه که مشکل نداره. میدونم اون که توبه کرد که خوب، اگه نکرد، اگه ظلم میکنه و استغفارم میکنه، گناه میکنه، لا حول ولا قوتم، این اثرش اثر معکوس. ولی که اگر توبه کنه که توبه دیگه یجاب با ما قبله دیگه. خدمتتون عرض کنم که بحث در چی بود؟ بحث در استحباب قصد جمعه بود که عرض کردیم محقق خویی، حضرت آیت الله خویی فرمودن که ما به حسب ظاهر هر چند دو دسته از روایات داریم که گفته شده جمع بین این دو دسته که یکی دلالت بر وجوب می کند، یکی دلالت، یک دسته دلالت بر استحباب می کند، نتیجهش این می شود که مقصود از وجوب استحباب چیه؟ مؤکده. ولیکن ما روایاتی را که استدلال شده به اونها بر استحباب قصد جمعه وقتی بررسی می کنیم، یا از نظر سند اشکال داره یا از نظر دلالت، و به همین جهت ما یه دسته بیشتر روایت نداریم. و اگر ما باشیم و روایات قصد جمعه حق با قائلین به وجوب هست. دو سه تا از این روایات رو قبلا عرض کردیم و ایشون جواب دادن و ما برخی از جوابهای ایشون رو نپذیرفتیم. روایت سوم می شود، دوم میشه یا سوم؟ روایت اولی صحیح علی ابن یقطین بود، دومیش روایت باز قاسم از علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. این روایت روایت سوم میشه، روایت حسین ابن خالد، که این روایت در خدمتتون عرض کنم جلد همین وسایل جلد 3 که دست شما هست، صفحه 313، حدیث هفتم میشه. بله بله. عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، که این احمد ابن محمد عیسای اشعری است، عن علی ابن سیف، عن ابیه که سیف ابن عمیره است، اینا همشون ثقه هستن تا میرسن به حسین ابن خالد. رو حسین ابن خالد آیت الله خویی حرفی داره که حالا متن فرمایشیشون رو میخونیم و توضیح خواهیم داد. حالا متن روایت بخونیم، از نظر ما روایت صحیح هست، ولی آیت الله خویی ایشون روایت رو ضعیف میدونه به خاطر حسین ابن خالد. قال سألت ابا الحسن الاول، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، کیف صار غسل الجمعه واجبا، چگونه غسل جمعه واجب شد؟ پس سوال این است که چجوری واجب شد غسل جمعه. سوال اینه، فقال ان الله اتم صلات الفریضه به صلات النافله، نماز فریضه رو به نماز نافله تکمیل کرده، و اتم صيام الفریضه به صيام النافله، و اتم وضوء النافله به غسل جمعه، به غسل يوم الجمعه. بعد میفرد ما کان فی ذلک من سهو او تقصیر او نسیان او نسیان او نقصان. سهو و تقصیر و نسیان و نقصان این نماز واجب با نماز نافله، روزه واجب با روزه نافله، وضوء نافله با غسل یوم جمعه، که بعضی از نسخه داره وضوء فریضه به غسل جمعه. ولیکن هر چند که سوال این است که چرا غسل جمعه واجب شده، ولی جوابی که امام میده نشون میده کاملا مقصود از این وجوب، وجوب اصطلاحی نیست. چرا؟ چون میگه که صلات نافله، نماز نافله نماز فریضه رو تمام میکنه، سیام نافله سیام فریضه رو، قصد جمعه به وضوع حالا یا نافله یا وضوع واجب، اونش دیگه حالا خیلی مهم نیست، فرق نداره، ولی که به هر حال سیاق نشون میداد که مقصود از قصد جمعه که میخواد بگه قصد جمعه واجب نمیخواد بگه، میخواد بگه چیه؟ مستحب. چی از مستحب؟ مستحب به چیه؟ مؤکده.
خودش واجبه، متممش مستحبه، در حالی که وضوء نافله از
خودش
مستحبه.
خب میشه استحبابش کمتر، ولی که یه نسخه هم داره مال محاسن وضوء، تو هم جا نگاه کنید روایت رواح البرقی و اتم وضوء الفریضه هم داره دیگه، وضوء فریضه هم داره، یه نقلم وضوء فریضه داره که آقای صاحب وسائل هم قبلا خوندیم که ایشون میگه هازا یه 3-4 خط پایین‌تر، هاز فی هازا قرینتون واضحه علا ان المراد بالوجوب الاستحباب، الاستحباب المؤکد، که ایشون هم همین رو بیان میکنه. لان اتمام وضوء النافله لیس به واجب ولا لازم، کیفه و اتمام الصلاه و صیام الواجبین هنا لیس به واجب، للقطع به عدم وجوب صوم النافله و صلات النافله. اینم در سیاق همون هاست. بنابراین از نظر دلالت این روایت چیه؟ تردید درش نیست، دلالتش تام هست. بر چی؟ بر استحباب مؤکد غسل روز جمعه. آقای خویی هم همینو میفرماید، میفرماید که حیث دلت علا ان غسل الجمعه مستحب به قرینت ان الاتمام فی الجملات السابقه انما کان بالامر المستحب فیستفاد منها ان المراد بکونه واجبا هو کونه ثابت الاستحباب فی شریعت المقدسه. اینجا وجوب به معنای چیه؟ به معنای ثبوت هست. بنابراین در دلالتش ایشون اشکال نمیکنه، یعنی این مستدل کیفیت استدلالشه. ایشون میفرماند و فیه در این استدلال هست، انا لو سلمنا دلالتها علی الاستحباب فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف اسنادها بالحسين ابن خالد لعدم توثيق في الرجال. ایشون میگه حالا قبول کردیم دیگه استحبابش رو، حالا ایشون خورده میخواد در اونم اشکال کنه، ولی کن همونطور که صاحب وسائل گفته در دلالتش بر استحباب شکی نیست، ولی ایشون میگه حالا میگه اشکال عمده ما این است که چیه؟ سندش با حسین ابن خالد اینجا اشکال داره. از نظر حسین ابن خالد همونطوری که ایشون میفرماین در رجال مجهول هست، یعنی چی توثیق نشده حسین ابن خالد، ولی کن به نظر ما حسین ابن خالد مشکلی نداره بر اساس اون مبنایی که قبلا خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که اونهایی که مشایخ ثلاثه صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی از اونها روایت نقل کردن، اینها تصریح شده که لا یروون ولا یرسلون الا انسقه، اساتید بلاواسطه، مشایخ بلاواسطه این سه نفر چیان؟ ثقه هستن. آقای خویی البته این رو اشکال داره، ولی که ما این رو در جای خودش در اونجا بحث کردیم و آقایون فعلی هم رجالیون فعلی اینها رو قبول دارن، یعنی که مشایخ این سه نفر رو قبول دارن که اینها مورد وثوق هستن. بنابراین از نظر ما هم سند درسته هم دلالت درسته. این دو تا روایت داریم تا حالا که این دو تا روایت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر استحباب میکنه. هر سه رو من نگاه کردم، هر سه هستن، هر سه ازش نقل کردن، از حسین هم صفوان نقل کرده، هم بزنتی نقل کرده، هم ابن ابی عمی ازش نقل کرده. مشایخ این سه نفر که من دیدم هر سه. بله دیگه، بله. ما اونجا بحث کردیم دیگه، گفتیم که اصحاب اجماع اون 8 نفر رو عده‌ای گفتن، اون بحث اون در جای خودش ما دیگه مفصل بحث کردیم، فقط ما این سه نفر رو، بقیه رو ما قبول نداریم مشایخش. آره حالا به حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، این عرض میکنیم خدمتتون عرض کنم که و منها روایت چهارم، ما نقله فی البهار عن کتاب جمال الاسبوع لابن طاهر. بله روایت بعدی حالا عرض میکنم، ایشون در مستدرک هستش، این روایت بعدی تو چیز نیست، تو اینجا نداره، وسائل تو مستدرک جلد دو صفحه 502 هستش. در بهار نقل کرده از کتاب جمال الاسبوع، خدمتتون عرض کنم که میگه که ان ابی البختری، ان جعفر ابن محمد، ان ابی، ان جده، ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لعلی فی وصیته، یا علی فاغتسل فی کل جمعه، در هر جمعه ای علی غسل کن، ولو انک تشتر الماء به قوت یومک، ولو اینکه با غذای همون روزت و تطوی گرسنه بمونی، هر چند که گرسنه بمونی پول غذات بده، پول نونت بده، غسل آب بگیر، اگه آب خریدنی هست آب بخر و غسل کن. فانه لیس شیء من التطوع به اعظم من، هیچ امر مستحبی مهمتر از غسل جمعه نیست. این هم از روایتی است که به شدت تاکید میکنه استحباب غسل جمعه رو. ایشون میفرماد و دلالتها علی المدعا قاصر، ایشون میخواد فرماد که این نه از نظر سند این روایت قابل قبول، نه از نظر دلالت، اما از نظر دلالت قاصره. لأن التتبع به معنا ما یعطا بهی به تتبع و الاختیار، شیء من التتبع می فرماید تتبع به امر مستحبی شما معنا نکن. تتبع یعنی چیزی که انسان خودش به انتخاب خودش عمل خوبی رو انجام میده. و من تتبع خیرا فهو خیر له، کسی که انتخاب کند به اختیار خودش کار خیری رو انجام بده، کار خیر رو قبول کردن به اختیار خود میشود، اون کار خیر واجب باشه، میتونه مستحب باشه. تتبع همیشه به معنای چی؟ به معنای مستحب نیست. تتبع گاهی هم به معنای چی میاد؟ گاهی به معنای واجب، اعم از واجب مستحب. هازا لا ینافی الوجوب. و علا ان سندها ضعیفون به ابی البختری و وهب ابن وهب ابن وهب، فانه قیل فی حقه اکذب البریه، این آقای وهب ابن وهب رو گفتن دروغگوترین انسان ها بوده. این چهار تا روایتشون نقل میکنه که دو تاش به نظر ما هم از نظر سند، سه تاش از نظر دلالت خوب هستن، دو تاش هم از نظر سند هم خوبن، ولی ایشون نه سند این، بعضی ها رو سندشون قبول نداره، بعضی ها رو دلالتشون قبول داره نداره. این که همین بود که الان خوندیم، اولی نبود دیگه، همین که خوندیم، همین خوندیم، اولی صحیح علی بن یقطین بود که دلالت و سندش کاملا قابل قبول بود دیگه، اولیش بله، اولی صحیح علی بن یقطین بود که قبلا خدمتتون عرض کردیم. خب ایشون میفرمان فل متحصل ان مقتضى الاخبار الوارده فی نفسها و الوجوب، جنبندی ایشون اینه، جنبندی آیت الله خویی این است که ما روایتی که از نظر سند و از نظر دلالت درست باشد نداریم بر استحباب کنه، بنابراین جنبندی ما این است که، یعنی ایشون این است که بله بله، ایشون میفرمان که ما باشیم و روایات چیه، ما دلالت بر استحباب، دلیل بر استحباب نداریم، بنابراین ما باید قائل به وجوب باشیم، حق با قائل وجوب است، مثل شیخ بهایی، مثل کلینی، مثل صدوق و امثال اونها. اما مقام ثانی روشون میگن ما قرینه داریم، قرینه خارجی داریم بر استحباب. خلاصه فرمایش ایشون در قرینه خارجی این است که میفرماد که این مسئله‌ای که مثل قسط جمعه هست و بالاخره هر هفته مورد ابتلا هست، اگر یک چنین حکمی حکم وجوبی بود کنار علن منار باز باشه، خلاصه فرمایش مثل اون چی میشه لو شاعه لزا، اگر یه همچین چیزی بود باید همه اینجور، نه اینکه مشهور از فقها بیان بگن که قسط جمعه مستحبه، حتی شیخ بیاد، قبلا عرض کردیم شیخ طوسی بیاد ادعای اجماع کنه برای استحبابش، اینجور نمیشه. اگر یک چنین چیزی واجب بود، اگر این روایات دلالت بر وجوب داشتش و واجب بود در شهر قصد جمعه، اینجا کنار علن منار می شد. بنابراین ما از خارج می دانیم که این روایات با اینکه به حسب ظاهر همشون دلالت بر وجوب می کنن، دلیلی هم بر استحباب نداریم. چیه؟ دلیلی هم بر استحباب نداریم، ما قائل به استحباب میشیم به جهت اینکه به جهت فهم فقها ها چجور شده؟ نگفتن و اگه این روایت با وجود این روایات گفتن، نگفتن کسی واجبه، کسی قول قائل به وجوب نشده، گفتن استحباب.
همین که دلیلی بر به صدا استحبابش نداشتیم و این روایت هم داله بر وجوب هستش، خود این دلیلی بر همین هستش که
مصحب دیگه. مصحبه یا واجبه؟
واجبه دیگه.
دلیلی نداریم، ولی کن میگه میفرماید فقها ها چی گفتن؟ فقها ها هیچ کی از این روایت نفهمیده.
چجوری باید بگه شارع مقدس که بفهمن؟
ها؟
شارع مقدس چجوری باید بیان کنه که
شارع مقدس گفته؟ ولی کن وجوب، حالا عرض میکنیم وجوب معناش این نیست، وجوب در روایات اهم از وجوب استحبابه، وجوب در روایات اهم از وجوب است. حالا عرض میکنیم، اینو توضیح میدیم. شو میفرماید قد ذکرنا مثل ذالک فی الاقامه، اذان و اقامه، اقامه واجب نیست، ولی که میفرمایند که اخباری که دلالت بر اقامه میکنن، بر وجوب اقامه میکنن، هیچ کدوم قصور نداره. همه گفتن اقامه چیه؟ همه گفتن اقامه واجبه، هیچ قصوری، ولی که هیچ کس فتوا نداره. چون کسی فتوا نداره به وجوب، ما قائل به وجوب اقامه نیستیم. اونجا هم همین قرینه رو داریم. موارد دیگه هم داشتیم در با خود وجوب نماز جمعه هم ایشون یه همچین مطلبی رو در ایاتون باشه اونجا مطرح کردن. میفرمایند مسائلی که مورد ابتلاء مردم هست، نمیشود چیزی مورد ابتلاء باشد، و فقها دلیلی داشته باشیم که دلالت بر حکم بکند و فقها اون حکم رو نداده باشند. به هر حال میفرمایند که بعد خودشون میفرمایند که قصد جمعه علل جمله ان قصد الجمعه لا یقصر عن صلات الكسوفین التي اشتهر وجوبها و ضاع مع قله الابتلاء. با اینکه مثلا نماز خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی شاید سال یه بار اتفاق بیفته، شاید اصلا اتفاق هم نیفتده. اینجا رو آمدن فتوایی به وجوب دادن، ولی کن آمدن قصد جمعه رو فتوایی به استحباب دادن. این معلوم میشود که فقها از این وجوبی که در این روایات هستن وجوب اصطلاحی نفهمیدن. بله، حالا میام عرض میکنیم بازم هست خدمتتون عرض کنم
که فهمیدن وجوب رو مثل صدوق، مثل بقیه بزرگواران اینا پس
اینم الان جواب میدی. ایشون میفرمان که قبلا هم اشاره کردیم که صاحب حدائق در جلد چهارم این کتاب، جواب دیگران ما داریم میدیم دیگه، همین الان که داریم جواب میدیم داریم جواب میدیم. میگیم که اولا روایات داریم به نظر ما که میگن مستحب، جمع بین روایات اقتضا میکند که ما اون کلمه وجوب رو حمله بر استحباب کنیم، و ثانیا اگر وجوب بود قدما که نزدیک اصل ائمه هستن اینها هیچ کدوم فتوایی به استحباب نمیده، نه اینکه ادعای اجماعی بر استحباب کنن. جوابشون اینجوری میدیم. بله، آقای صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی در کتاب حدائق میفرماید اصلا نسبت دادن وجوب قصد جمعه به شیخ صدوق، به خدمتتون عرض کنم که مرحوم کلینی، این مورد اشکال هست، مورد قبول، این نسبت دادن مورد قبول نیست. می فرماید اندی فی اسناد القول بالوجوب الى الصدوق فی الفقیه به مجرد کلام المتقدم نظر، این قابل قبول نیست. که بعد می فرماید چرا؟ فلما علم، اما اولا فلما علم من عادت المتقدمین کما صرح به ایزن غیر واحد من اصحابنا المتأخرین انهم یعبرون غالبا به مطول الاخبار. این حرف درستی هست که متقدمین یعنی گذشته، مثل اونایی که شیخ صدوق امثال اینها که اونها متقدم بودن، قدما، اصلا فقهشون فقه معصور بوده. یعنی چی؟ یعنی متن روایت رو می اومدن چیکار میکردن؟ سند رو حذف میکردن، خود اون روایت رو می اومدن عین فتوا ذکر میکردن. صدوق و اینها اینجوری بودن. یعبرون غالبا به والوجوب فی الاخبار کما یحتمل المعنى المشهور کما کذلک یحتمل المعنى اللغوی. وجوب یعنی ثبوت، از نظر لغت وجوب به معنی ثبوت هست. میگه میفرماید در روایات وجوب به معنای وجوب اصطلاحی نیست، گاهی وقتا از امر مستحب هم تعبیر به چی شده؟ وجوب شده. ما در عبارت قدما هم اگر نگاه کنید، هم در اگه عنایت کنید، مثلا کلینی همونطور که داره تعبیر وجوب غسل جمعه داره، میفرماید باب و وجوب و اجلال زشیبت المسلم. اینا قرینه میشه دیگه، که باید کسی که محاسن سفیر هست و مسلمان هست احترامش کنی، در صورتی که احترام کردن به زشیبه واجب نیستش. یا مثلا شیخ در استبصار داره باب و وجوب الاستبراء قبل از استنجا، استبراء کردن که واجب نیستش که، چیزی که هست اگه بللی آمد باید اون وقت محکوم به نجاست هستش اگه چیز نکرده بود. تعبیر قدمای اصحاب مثل روایات، در روایات هم همینجور هست که یه نمونهش هم شما خوندید که یکی از آقایون خوند که خدمت رو عرض کنم، وجوب به معنای ثبوت هستش. ثبوت هم استحباب رو میرسونه، هم چی رو؟ هم وجوب رو. اهم است اون موقع نمیفهمیدن، همین رو میخواد بگنی، میخواد بگه در عبارت قدما همون روا همون میواد وجوب همون چیز که روایات میفهمن، اون موقع نبوده، بعد یواش یواش است. این اصطلاحی، اصطلاح مال متأخرین هست. کذلک یحتمل المعنى، هم میگه هم اون احتمال ده. فعین ما یقال فی الاخبار یقال فی کلامهم، همونطور که ما در روایات میگیم روایات وجوب اعم هست، در کلام اونها همونه. ولم یثبت کون الواجب حقیقتا فی المعنى المصطلح حتی یجب الحمل حمل کلام هم علیهم، و علی هذا یحمل ایذن کلام ثقت الاسلام کلینی فی الکافی حیث انوان الباب به معنی الوجوب. چون کلینی هم باب وجوب غسل جمعه گفته، ولی هم وجوب غسل جمعه معنی ثبوت هست، نمیتونیم بگیم. البته نمیخواد بگن که حتما اینجور هم هستن، میفرماید اسناد دلیل نداره، ممکنه این باشه ممکنه هم اون باشه. نه قائل به استحباب، بله بله، نه نه، ایشون داره جواب میده، صاحب جواب میگه اسناد دادن قبلا هم گفتن، ولی که میگه نسبت دادن ما قبول نداریم. میگه و هازا و ان هازا، این حرفو گفتن، و اندی فی اسناد القول این صاحب هدا بالوجوب الی الصدو، و همطور کل این نظر هست، ما قبول نداریم این اسناد. اما ثانیاً وقت چیز میکنه، ثانیاً رو همون روایتی که الان ما خوندیم، فل ما ذکره فی الفقی بالباب المذکور روی ان الله تعالی اتم صلات الفریضه به صلات النافله، اتم صیام الفریضه به صیام النافله، اتم وضو، اینجا دیگه نافله هم نداره، به غسل یوم الجمعه، و هو مضمون روایت حسین بن خالد متقدمه از ظاهر را کما عرفت. بله، ایشون میفرمایند که این هم دلیل روایی، که روایت هم دلالت بر استحباب میکنه. بنابراین خدمتتون عرض کنم که این حرفی که نسبت به این آقایون هم دادن، این مورد قبول صاحب حدائق نیست. سایر آقایون هم همین این حرف رو نقل کردن صاحب حدائق، اشکالی هم به صاحب حدائق نکردن. خدمتتون عرض کنم که بنابراین هم نسبت دادن به صدوق و کلینی این رو نسبت دقیقی نیست، هم به نظر ما چیه؟ ما سه تا دلیل داریم. سه تا دلیل که یعنی در واقع یکی جمع از جمع‌بندی روایات، ما میگیم بهترین دلیل ما قدما هم همین رو فهمیدن، روایت استحباب هم صحیح هست، روایت چیز هم وجوب هم صحیح هست، جمعش می شود که وجوب رو ما حمل بر چی کنیم؟ استحباب مؤکد کنیم. هم این حرف آقای خویی، اینم حرفم درسته. لو شاء لذا، اگر یه همچی چیزی بود هم میادن فتوا میدادن. نسبت رو هم ما میگیم نسبت هم قطعی نیست. این نسبتی که به اون بزرگواران قدما دادن، چرا شیخ بهایی و اینها رو میشه گفت، ولی که اون قبلی ها رو نمیتونیم همچین نسبتی رو بهشون بدیم. خب
کم و زیاد کیفیت دلالت اینها رو که به این شکل بیان
می‌کردن، اونها دیگه حالا از قرائن باز بفهمن دیگه. یعنی حالا میگفتن حتما باز مثلا حالا یا میرفتن سوال میکردن این وجوبی که اینجا هست وجوب بنای استحباب مؤکد، دیال ما نمیدونیم چیکار میکردن، ولی که روایات اینجوری میگفتن. معلوم میشه اون موقع یک با قرائن همین چیزی که ما الان میفهمیم اونها هم میفهمیدن. بعد خلا این هم از این. بنابراین از نظر حکم قصد جمعه مستحب است، ولی کن خیلی مؤکده، یعنی این شایسته نیست ترک کردنش جز لعذره. حالا بعد ایشون یه مطلب دیگه ای آقای خوی میفرماین حالا اگر که ما قبول کردیم واجبه، چون ایشون میگن دلیل نداریم برای استحباب، یه خورده بحث رو در وجوب کش میدن، میگن اگر قبول کردیم واجبه، این واجبش غیریه یا واجبش نفسیه؟ بله. اینو میخواستی سوال کنی؟ بله. بله. آیا وجوبش برای نماز جمعه یا برای نماز ظهره، یا اینکه وجوبش وجوب نفسی اگر قبول کردیم؟ ایشون میفرمایند که لا یحتمل الوجوب النفسی فیه، این احتمال وجوب نفسی نداره. چرا؟ لأنه لیس لنا من الاغسال ما یکون واجب نفسی، یا ما اصلا قصدی که واجب نفسی باشه نداریم. هر قصدی که واجب هست مقدمه نماز یا مقدمه کار دیگه است. به هر حال میشون میفرمان ما نداریم. ولم یحتمل ذلک الا فی غسل الجنابه علا قول ضعیف تقدم فی محله، که حال دیگه حال بحث غسل جنابت داره. فقط در غسل جنابت بعضی ها قول ضعیفی هستش که احتمال دارن واجب نفسی باشه، و الا ایشون میگه همون غسل جنابت هم برای نماز واجب میشه، و الا برای غیر نماز غسل جنابت هم واجب نیست. اما وجوب، پس قصد جمعه وجوب نفسی نداره، اما وجوب غیری. فیدفعه صحیح ابن ابی نصر عن رضا علیه السلام، ایشون میفهمد وجوب غیری رم این روایت بزنتی از امام رضا این نفی میکنه. این روایت رو بیارید صفحه 317 حدیث 22. آخرین حدیث باب 6 میشه 37-49. این از نظر سند خوب، عبدالله ابن جعفر نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. قال امام رضا علیه السلام طبق این حدیث میفرماید کان ابی یغتسل للجمعه عند الرباح، پدرم غسل میکرد برای جمعه این در رواه. این رواه یعنی چی؟ رواه یعنی چی؟ بله؟ آی خویی همینطور میفرمند، میفرمند که رواه یعنی عصر. ایشون میفرمند فإن الظاهر من الرواه هو وقت العصر. بله، یعنی حضرت موسی بن جعفر عصر را غسل جمعه میکرد. چرا؟ چون فی قوله تعالی قدوف و هاشه و لسلیمان الریح قدوف و هاشه و رواه و هاشه. این رواه و هاشه یعنی قدوف. رواه در مقابل چیه؟ قدوف. قدوف یعنی صبح، رواه یعنی عصر. فدلت الا ان موسی بن جعفر علیه السلام کان یغتسل یوم الجمعه عصرن ای بعد از صلات، فلو کان القصوا جوان غیرین مقدمتا للصلات لم یکن یؤخرها الى العصر، فتدل سیه علی عدم کونه واجب غیری. بنابراین این روایت دلالت میکنه قصد جمعه واجب غیری نیست. خب و دعوا ان الروا، حالا این رواه این حرف هست، یک کسی ممکنه بگه که رواه به معنای چیه؟ به معنای رفتن هست. بله رو یعنی رفتن روا. ایشون میگه اینو قبول نداریم. صاحب حدایق هم میگه، صاحب بعضی از محققین دیگه هم گفتن که رواه به معنای رفتن، یعنی قصد میکرد. اولا اینکه بگیم یه حضرت مصعب جابر قصدشون هم برخلاف همه روایتی که حالا بعدا میگیم صبح مصعب تا ظهر بکنه، حضرت مصعب جابر میاد عصر قصد جمعه میکرد. اینکه این حرف خیلی بعیدی هستش که بگیم از حضرت قصد جمعه وقتش از صبح تا ظهر، ولی حضرت مصعب جابر همیشه قصدشو میانداخت چیکار میکرد؟ عصر قصد میکرد. این یکی از نظر که با روایت دیگه منافات داره. حالا میخونیم دیگه، حالا اصلا روایت چی میخونیم که اصلا مصعب اصلا وقت قصد، وقت اصلی قصد جمعه، وقت اصلیش همون صبح تا از طلوع فجر تا ظهره. بله دیگه میرویده می. حالا نه اصلا این کلمه رواه رو ما تو روایت داریم که تو کلام فقها ها داریم که به معنای چیز آمده. ببینید میفرماید که مالک گفته، مالک لا یعتد بالغسل الا ان یتصل به رواح لقوله علیه السلام من جاء الی الجمعه فلیغتسل. توجه بفرمایید، مالک اینجوری گفته، یکی از ائمه اهل سنت. بله گفتن قصد اصلا فایده نداره مگر اینکه اتصال به رواح، موقع رفتن قصد به نماز جمعه باشه. ایشون اینجور رواح رو استعمال کرده به رفتن به چی؟ بس معلوم میشه رواح استعمال میشه، ایشون نمیشه میشه. لقول من جا اول جمعه فلیغتسل، چون حضرت فرمود هر که میخواد جمعه بیاد قصد بکنه. بنابراین رواح اینو نه برای استدلال به کلام مالک ها، میخوایم بگیم کلام رواح در بل در رفت اصطلاح داره در رفتن بزن. ایشون جواب میده میگه و دعوا ان الرواح به معنی الرواح الى الصلات مندفعه، میشه که ما قبول ندیم رواح به معنی چی باشه؟ رفتن به نماز. چرا؟ اولا به ان موسی علیه السلام قضا اکثر عمره شریف سجون ولم یتمکن من الذهاب الى الصلاه مدتا مدیده یستقم اها قوله کان ابی فانه ظاهر فی الاستمرار. این که امام رضا میفرماید پدرم همیشه داشت موقع رفتن به نماز جمعه چیز میکرد، قصد میکرد، این نمیشه، چون حضرت موسی بن جعفر اکثر عمرش در زندان بوده و اکثر زندان که وقتی اکثر زندان با این کان ابی جور در نمیاد. البته اینم حرف ایشون رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون حضرت موسی بن جعفر چند سال داشته از دنیا رفته؟ 55 سال. ایشون سال 128 هجری قمری به دنیا آمده و سال 183 از دنیا رفته، میشه 55 سال. چند سال امام بوده حضرت موسی بن جعفر؟ سال 148 به امامت رسید تا سال 83، 35 سال چی بوده؟ امام بوده. چند سال در زندان بوده؟ حالا بعضی ها گفتن 4 سال، حد اکثر چیزی که گفتن 6 ساله دیگه، 6 ساله دیگه، حد اکثرش دیگه 6 ساله. بنابراین این شبه فرمودن اکثر عمرشونشون در زندان بودن، ایشون مثل این که منبری نبوده. بله ایشون همینجوری ذهنی گفتن که اکثر عمرش حضرت موسی بن جعفر، نه اکثر عمرش چطور میشه؟ 55 سال عمر کرده، نهایت خیلی بگیم بوده 6 سال بوده دیگه، یعنی از 35 سال عمر، غیر از حالا بگیم اگه قبل از امامتش هم نمیرفته نماز جمعه، 29 سالش بیرون بوده. اینجوری نیستش که بگیم که اکثر عمرشون، این حرف صحیحی نیست. بله محصول نبوده، آزاد بوده، مشکل نداشته بر نماز جمعه که بله. به هر حال این حرف درست نیست. میفرمان اولا رواح نمیتونه معنی رفتن به نماز باشه، اینکه حضرت موسی بن جعفر اکثر عمرشون در سجن بوده، این که حرف درست نیست. ثانیا ان سیه اشتمال لفظت انده و ظاهرها ان اقتصاله کان مقررا للرباح لا قبله و مقارنت الاقتصال للذهاب الى الصلاه مما لا معنا له. شما معنا نداره که بگیم که موقعی که ام حضرت میخواسته بره نماز ان در رواح، یعنی چرا معنا نداره؟ موقعی که قصد میکرده میرفته نماز دیگه. ایشون این حرف هم به نظر ما الا ان یراد به رواح زمان العصر، میگه رواح رو زمان العصر بگیم. من میگه ما این حرف هم ما قبول نیست. مقارنت اقتصال للذهاب یعنی قبلش قصد میکرده و میرفته، این حرف هم قابل قبول نیست. بنابراین این حرف، این چیه، این مطلب هم، این روایت دلالت بر حرف ایشون چیه؟ دلالت بر حرف ایشون میکنه. نه موقع نماز رفتن دیگه، بله دیگه، یعنی موقع قبل از ظهر، قبل از رفتن به نماز جمعه غسل میکرده کنه، بله این شو میشه غیری میشه، بله غسل میکرده و اندر رو. اما این که حالا برای این بوده یا این که مطلق هست و یه چیز دیگه است، یعنی موقع غسل میکرده، حالا واجبه، مستحبه، وجوب غیری، دلالت بر وجوب غیری نمیکنه، بله دلالت میکنه برای اینکه موقعی که میخواست بره قبلا غسل میکرد، یعنی مستحب مؤکد هستش که انسان اون موقع غسل میکنه. حالا بیایم اینم میگیم که مستحب هر چی به ظهر نزدیکتر باشه استحباب غسل جمعه بیشتر. این روایت هم بخونیم که از این بحث بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که و موثقه ابی بصیر رواه صدوق به اسناده الی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، این روایت هم دارید شما، روایت صفحه 319 حدیث دوم، بله سأل ابا عبدالله عن الرجل یدع و غسل الجمعه، ملاحظه میکنید 57 54 54 54، بله میفرماد یدع و غسل الجمعه ناسیان او متعمدا، حالا یادش رفته یا متعمدا، فقال ان کان ناسیان فقط تمت صلاته، اذا دیگه اذا کان ناسیان فقط تمت صلاته، اگه یادش رفته غسل جمعه کنه و رفته نماز جمعه نمازش کامله، و این کان متعمدن اگر عمدن غسل نکرده و رفته نماز جمعه فلیستغفر الله ولا یعود، بعد استغفار کنه و دوباره چیکار نکنه، دوباره همچی کاری رو نکنه، غسل بکنه و بره. ایشون میفرماد لا اشکال فی سندها، از نظر سند مشکلی نداره. و بعد میفرماید اما دلالتش، یه بحثی در اونجا میکنه، بعد میفرماید که اگر این دلالت این که به واجب غیری دلالت نمیکنه، و چرا لان الغسل لو کان واجبا غیریا مقدمتا للصلاه لکان از صلات و انده نسیانهی ولا اقل انده تعمد ترکهی باطله، فمن حکمهی علیه السلام به صحتها نستکشف عدم کونهی مقدمتن لسلات قایت الامر انه مستحب مؤکد. بنابراین مستحب مؤکده، این که اگه نگفته امام نمازش باطله و گفته استغفار کنه، من میشه کار مستحبی رو چیکار کنه، مستحب مؤکدی رو ترک کرده، فرموشه آقای خویی هستش. بنابراین ما نه دلیلی بر وجوب غیری داریم، نه دلیلی بر وجوب چیه؟ بر وجوب نفسی. بنابراین نهایت بعداً از روایت بعدی هم میخونیم اینه که استحباب داره چه نماز جمعه بره و چه نماز جمعه نره، استحباب داره. حالا به غیریش هم میتوانیم بگیم استحباب مؤکد داره، برای نماز جمعه استحباب مؤکد داره، ولی نره باز هم استحباب هست. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.